أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در ارتباط با سومین روایت و صحیحه زراره که امام علیه السلام فرمودن کسی که نمیداند 3 رکعت خونده یا 4 رکعت، 1 رکعت بخواند ولا شیء علیه، دیگه چیز دیگری لازم نیست و بنا را بر یقین بگذارد و این یقین را شک در عدد 4 آسیبی نمیزند. مرحوم آخوند خراسانی و اصولیین این گونه استدلال کردند که این روایت میگه شما وقتی سر از سجده دوم برداشتید یه یقین داشتید یه شک، یقینتون بر این بود که قطعا 3 رکعت خوندید، شکتون بر این بود که رکعت 4 هم زمیمه کردید یا نکردید. امام فرمود که لا تنقض اليقين بالشک، نقض نکنید یقین به 3 رکعتتون رو با شکی که در رکعت 4 دارید. پاشید یه رکعت نماز بخونید و بعد هم تشهد و سلام میدید، منتها در اینکه این یه رکعت را مفصولتن بخوانید یا موصولتن این دلیل خاص دارد که دلیل خاص میگه این 1 رکعت را مفصولتن نه موصولتن، یعنی این 1 رکعت را بعد از اینکه تشهد و سلام دادی بعد از این شک پا میشی 1 رکعت میخونی، به فاتحه کتاب هم میخونید و بعد هم تشهد و سلام میدی. مرحوم آخوند خراسانی فرمود این دلیل حجیت استصحابه. مرحوم آیت الله خویی فرمودن که مرحوم شیخ گفته این حدیث به درد حجیت استصحاب نمیخوره، این روایت به درد قاعده بنای بر اکثر میخوره، چون فقهای شیعه به این روایت استدلال کردن میگن بعد از سجدتین اگه شک بین 3 و 4 کردی بنا رو بر اکثر بگذار، تشهد بده سلام بده، بعد 1 رکعت ایستاده احتیاطاً بخون، بعد تشهد و سلام بده. پس این قاعده بنای بر اکثر اذا شککت فابن علل اکثر که روایت داره و قاعده برخواسته از این باب 8 از خلل واقعه در صلات هست، این روایت همون روایات باب 8 خلل واقعه فی صلات رو داره میگه. مرحوم آیت الله خویی فرمودن نه خیر اینجور نیست، کما اینکه مرحوم آخوند خراسانی هم فرمودن اینجور نیست. بقیه فقها هم نظر شیخ رو رد کردن که حالا فقهای معاصر رو هم میخونیم میبینیم. فرمودن به مرحوم شیخ اینطور نیست، قاعده بنای بر اکثر روایات خاص خودشو داره که روایاتش رو امروز من وسائل رو آوردم براتون مرور کنی، که قاعده بنای بر اکثر روایات باب 7 از ابواب خلل واقعه فی الصلات در جلد 5 وسائل جدید هست. بنابراین نمیتونه این استدلال شما استدلال درستی باشه. ملاحظه بکنید روایاتی که در این باب هست، جلد پنجم وسائل باب هفت راجع به این شک در رکعات دارد، اما باب هشتش دیگه تصریح در قاعده بنای بر اکثر هست. باب و وجوب البنا علل اکثر عند الشک فی عدد الاخیرتین و اتمام و ما ظن نقصه بعد تسلیم. اون روایات خاصی که گفتم خدمتتون میخونیم که مکمل و مقید این حدیث سوم زراره است، در همین باب آمده است. و عدم وجوب الاعاده بعد الاحتیاط ولو تیقن نقص. روایت اول محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان عمار ان ابی عبدالله انه. بعد ما هم الان در صدد استناد به روایت نیستیم، ما اصلا بحثمون اینجا نیست که شما رو دنبال سند بگردید، ما نه بحث فقهی میخواییم اینجا برای شما اثبات، بحث ما بحث اصولیه. ما میدونید میخواییم چی بگیم؟ ما میخواییم بگیم که آقا باب مربوط به قاعده بنای بر اکثر یه باب مستقلیست که هیچ ارتباطی با حدیث صحیحه سوم زراره نداره. خلط مبحث نکنید جناب شیخ انصاری، ما اینو میخواییم بگیم. مبحث و حکم فرعی هم نمیخواییم اثبات کنیم که دنبال این بگردیم که سند درسته یا نه. بله بعضی از این روایاتی که الان میخونم سندش هم صحیحه، ولی اصلا ما دنبال این حرف نیستیم. مشاهده بکنید ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال له یا عمار، اجمع یا اجمع لک السهو یا اجمع لک السهو کله فی کلمتین، تمام شکیاتی که شما داری تو چند تا کلمه من برات قاعدش میکنم. متا ما شککت فخذ بالاکثر، این یه روایت. فاذا سلمت، حالا اینکه مفصولتن باید بخونید، فاذا یعنی بنا رو بر اکثر میذاری، فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک نقصت، یعنی اون یه رکعت احتیاطی رو بلا فاصله بعد از اینکه تشهد و سلام دادی اون یه رکعت اضافی رو میخونی. این یه روایت. عدد روایتم به حضورتون عارضم 10452. بله؟ از شما یکه؟ خیلی خوب، این دو زده آقا یک. و به اسنادهی روایت بعدی، و به اسنادهی ان اسحاق ابن عمار قال قال لی ابو الحسن الاول علیه السلام اذا شککت فبن علل یقین قال قلت هازا اصلون قال نعم. خب اقول نعم اقول، صاحب وسائل میگه لعل المراد اذا حصل الیقین بعد الشک او یقون او یکون مخصوصا به شک فی بعض الافعال قبل فوات محله. حالا این بیان ایشونه، ما زیاد با بیانهای فقهی فعلا نمیخوایم. ما میخوایم بگیم که آقا باب بنای بر اکثر در این باب هشت تصریح شده، در روایت اول تصریح شده بود، در روایت دوم این همون روایت استصحاب آمده است. حدیث 3 محمد ابن الحسن به اسناده ان سعد ان محمد ابن الحسین ان موسى ابن عمر ان موسى ابن ایسا ان مروان ابن مسلم ان عمار ابن موسى الساباتی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شیء من السهو فی الصلاة، گفتم به امام علیه السلام این سهوها و شکهایی که برای ما حاصل میشه ما رو نصیحت کنید، راهکار به ما نشون بدید. فقال الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شیئون. امام فرمودن میخوای یه چیزی یادت بدم، یعنی یه قاعده بدم دستت، قاعده بنای بر اکثر. ببینید چقدر قشنگ روایت دلالت میکنه. امام فرمودن الا اعلمو که شیئا، میخوای یه قاعده بهت یاد بدم که اضافه التهو، وقتی قاعده رو بدونی حتی اونجا که یادت میاد تمام کردی، یعنی نمازت تمام بوده، یا یادت میاد نمازت ناقص بوده، لم یکن علیک شیئون، هیچ وظیفه دیگه نداشته باشه. یعنی میخوای چیزی یادت بدم که دیگه اون عملی رو انجام بدی که بعدن دیگه نه قضا بخواد نه اعاده بخواد. امام این رو دارن میگن. قلتو بلا، به امام عرض کردم یا ابن رسول الله بله خیلی خوبه، اگه یه قاعده یادم بدید که دست شما رو میبوسم. قال اذا سهوت، وقتی دوچار شک و تردید میشی، فبن علل اکثر، بنا رو بگذار بر اکثر، یعنی بعد از سجدتن وقتی شک میکنی بنا رو بگذار که چهار رکعت خوندی، تشهد بده، سلامم بده. فاذا فرغت و سلمت، پس وقتی که سلامو دادی بعد از این شک و بنای بر اکثر، فقم فسله. ببینید این روایت همون روایتی که مرحوم آخوند گفت مخصص روایت صحیحه سوم زراره است که گفتم بهتون میخونیم روزهای آینده، این الان همونه. فاذا فرغت و سلمت، بعد از شک بنا رو بر اکثر میذاری، تشهد میدی، سلام میدی، وقتی فارغ فقم فسله، یه نماز ایستاده میخونی. فصل ما زننت انک نقصت، یه رکعت میخونی، این یه رکعت همونیه که فکر میکنی اگر ناقص بوده همین یه رکعته بوده، یه رکعت رو میخونی نمازه. فان کنت قد اتممت لم یکن علیک فی هذه شیء، حالا تو سلامو دادی، یه رکعت هم ایستاده خوندی، بعد یادت اومد، یا اصلا این خانوادت گفت ها چیکار کردی مشمم دلی، گفتی که بابا من شک کردم، بنا رو بر اکثر گذاشتم، سلام رو دادم یه رکعت، گفت نه خانوم، گفت نه من حواسم بود از اون اول، تو چهار رکعت رو کامل خونده بودی. امام میفرمان بعد اگه معلوم شد که چهار رکعت خوندی، تو دغدغه نداری، لا شیء علیک، برای اینکه تو سر چهار رکعت تشهد و دادی و سلام و دادی و تمام شد. فَإِن كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْت، اگر خانم گفت که بابا من با بچه ها حواسم جمع بود، تو چهار رکعت خونده بودی، لم یکن علیک فی هذه شیء، همونطور که تو روایت صحیح سوم بود، لا شیء علیک. و ان ذکرت انک کنت نقصت، اگه بعد از اینکه سلامو دادی و یه رکعت خوندی، نشستی فکرشو کردی، یا خانوم اومد گفت که چیکار کردی مشمن دلی، سه رکعت خوندی، یا میگی خب من یه رکعت ایستاده بعدش خوندم دیگه، خانم میگه خب پس دیگه تمام شد. اگه یادت اومد یا برات اثبات کردن ناقص خوندی، اونم وظیفت رو انجام دادی. و ان ذکرت انک کنت نقص، اگر معلوم شد که ناقصه، او وقت کانم ما سلیت تمام ما نقص. این نتیجه یه رکعت احتیاطه موجب میشه که تو وظیفت را کامل انجام. روایت هم حداقل موثق است، چون اینجا رو میخواید استناد بش بکنید، مثل صحیحه زراره سندش مهمه ها، حداقل موثق است. چون تو عمار ابن موسی ساباتی بعضی گفتن ثقتون، بعضی گفتن ثقتون فی الحدیث، بعضی گفتن موثقون، چون اواخر کارش فتحی شد، اما بعضی گفتن ثقتون، پس حداقل موثق، روایت موثق قابل استناده. ضمن این که اون اجماع فقهای شیعه، اگرم اجماع قائل نشی و مبنای شما مرحوم آخون بشه، آبگی اجماع محصل نمیتونم به دست بیارم، اجماع منقولم حجت نیست، میگم شهرت که هست، که شهرت فقهای خاصه بر اینه که بعد از سجدتن شک بین 3 و 4 بنا رو بر اکثر باید بگذاری و بعد یه رکعت بخونی. این روایت مطابق با شهرت، اگر ضعفی هم قائل بشی شهرت منجبر ضعف سند هست. این روایتی که به شما قول داده بودم که خدمتتون عرض کنم. حالا روایات بعدیش هم همین طور است، اما جامع ترین روایتش همینه، یعنی روایت شماره 3 تو باب و شماره 10453، درسته؟ تو نرم افزار همینه؟ اینا یادداشت کنید. این روایت روایتی است که مقیده، یعنی قیده برای صحیحه 3 زرار است، چون اونجا گفت که قام رکعتن صلا، قام فصلا رکعتن، اما نگفت که یه تشهد و سلام قبلش بده، چون بعضی گفتن این در مقام تقیه بوده، با زرنگی امام میخواست از دست حکومت و این مخالفت های احزابی که بودن نجات پیدا بکنه، بنابراین روایت خیلی خب. حالا مرحوم آیت الله خویی چی میگن به مرحوم شیخ؟ میگن جناب شیخ انصاری، شما اومدی میگی صحیحه 3 قاعده بنای بر اکثر میخواد بگید. آقا جون قاعده بنای بر اکثر خودش روایت داره، روایت به این قشنگی داره، تو همه پیغمبرها حضرت جرجیس پیدا میکنی برای قاعده بنای بر اکثر، اون روایت خودشو داره، این روایت خودشو داره، روایت صحیحه 3 داره قاعده و کبرای کلی حجیت استصحاب میگه، لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، ولا یدخل الشک الیقین ولا یختلط احدهما بالآخر، میگه قاطی نکنه شک و یقین رو، یقین رو بگیر برای شک کدم یه رکعت بعد بخون بفرد. حالا عرض اینو عرض میکنم، اینو ما دلیل متقن داریم برای چی بیام سر اون بنای بر اکثر؟ آقا شما به مطلقاتی که مقید به قیود میشه استناد میکنید و استدلال میکنید یا نمیکنید؟ چرا میگید؟ نه، ببینید دو تا حرف هست. یه وقت یه کسی میگه که این به درد استصحاب نمیخورد و به درد بنای بر اکثر میخوره، مثل شیخ انصاری. اینا ما محکم جلوش نیستیم. اول تنقیح منات بکنیم. مرحوم آیت الله خویی مقابل شیخ انصاری استاده، مرحوم آخون مقابل شیخ انصاری استاده، برای اینکه ایشون میگه منحصراً این مال بنای بر اکثر. شما حرف دیگری دارید میزنید، حرف شما رو ما هم قبول داریم. یه وقت میگید آقا این به درد هم قاعده استصحاب میخوره هم قاعده بنای بر اکثر، این یه بحث دیگه است. اما یه وقت میگید به درد استصحاب نمیخورد و به درد بنای بر اکثر، اینجا رو ما مخالفیم. مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آخوند خراسانی، خود ما، خود شما با این حرف انحصار این حدیث برای بنای بر اکثر و عدم و دلالتهی علل استصحاب، اینو ما مخالفت میکنیم. چرا برای استصحاب دلالت میکنه؟ مطلقه، مقیدش هم داریم. شما به مطلقات مقیده به قیود استدلال نمی کنی؟ می کنید آقا جا، این که اصلا باب گسترده ای از مباحث فقهی شما استدلال به مطلقات است که مقیده به قیود مقیدات شده، اینا که دیگه بحثی نداری. اون چه که آخوند خراسانی میگه، اون چه که آیت الله خویی میگه، اون چه که همه ما میگیم و اکثر فقها میگن اینه که جناب شیخ انصاری شما چند تا نکته در این حدیث صحیحه سوم گفتی ما هیچ کدام رو قبول نداریم. یکی این که گفتی این مال استصحاب نیست، مال بنای بر اکثر منحصرن، ما این حرف رو قبول نداریم. حالا شما میفرماید آقا دلالت بر بنای اکثرم میکنه، کما اینکه صاحب وسائل همین روایت ها برا بنای بر اکثرم آورده دیگه، خوندم روایت رو. میگه ما با این حرف نداریم، ما با انحصار حرف داریم. ما عقیدمون اینه که روایت 10453 به طور شفاف و نص و مبین قاعده بنای بر اکثر رو با یه حدیث قابل اعتنا بیان کرد. ما نیاز نداریم خودمون رو به زحمت بندازیم یه حدیثی که لا تنقض الیقین به شک، یعنی کبرای کلی مورد استناد استصحاب رو در ذیل روایت داره، برداریم میگن بچسبونیمش به این، بگیم استصحاب نه این، با توجه به این مقیداتی که در باب 8 از ابواب خلل واقع فی الصلات بیان کرده است. حرف مرحوم آیت الله خویی، حرف مرحوم آخوند خراسانی حرف حقی است و درستی. نمیخورد. چرا نمیخورد؟ چرا نمیخورد؟ خب یقین، خب بله، خب بله، یعنی یقینه تا قبول. میگم روایت مقید اومده بیانش کرده. شما اگر اعتق رقبتن گفتن آبد گفتن لا تعتق رقبتن کافرت، چکا میکنی؟ جمع کن ببینم، جمع کن دیگه، جمع دلالی کن. باب تعارض ادله رو که بودی که شما پارسا، درسته؟ اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافرت، جمع دلالیش کن. ماشاءالله، باریکالله، دهنتو میبوسم. چیکار کردی در واقع؟ خب باری کلا در واقع تمسک به کدوم دلیل کردی؟ اعتق رقبت. مؤمنش از کجا آوردی؟ از لا تعتق رقبتن کافره. شما که ببین شما که برای عتق رقبه مؤمنه که تمسک به لا تعتق رقبتن کافره نکردی، که اونجا اصلا امر نیست، تونستی به اون تمسک کنی؟ به اون نکردی. لا تعتق رقبتن کافره رو که تمسک نمیتونی بهش بکنی، که شما اعتق رقبتن داشتی، میخواستی بری اعتق رقبتن رو عملیاتی کنی. یکی بهت گفت که روایات رو دیدی همشا؟ گفتی نه. گفت الان میخوای چی آزاد کنی؟ گفتی همه همسایم که رقبه کافره. گفت نه 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 نه، نهی داره اون نهی داره. یه روایت میگه اعتق، یه روایت میگه لا تعتق. تعارض هست یا نیست؟ تعارضه. چیکار کردی؟ لا تعتق رقبتن را جمع دلالی کردی، گفتی لا تعتق رقبتن کافره. وقتی جمع میکنم میشه اعتق رقبتن، در واقع میشه اعتق رقبتن مؤمنه. تمسک به اعتق رقبتن کردی با قید لا تعتق رقبتن کافره، تمسک مطلق کردی. چرا نتونی تمسک به این روایت صحیح بکنی؟ تمسک به مطلقه. مطلقا اگر شک بین 3 و 4 داشتی یقین رو حفظ کن، یه رکعت هم بخون. بعد حالا این که این یه رکعت ها کی بخونم، چی طوری بخونم، این روایت امروز باب 8 میگه. میگه بله یه رکعت رو بخون، اما بعد از تشهد و سلام. دیگه شفافتر از این میگه ان کنت قد اتممت، اگه تو قبلا تمام کردی که سلام دادی تمام شده، و ان کنت قد نقصت، خب یه رکعت خوندی. ببین دیگه بهتر از این جمع دلالی؟ خیلی کم لطف کرد سید نلجلید. حالا سید نلجلید، من فهمیدم چی گفتی دیگه؟ آقا فهمیدم چی گفتی؟ به جدت فهمیدم. بذار حالا جواب تو رو که دادم، بذار جواب این هم دادم. چه توجیهی؟ آقا جان مقید داره توجیه یعنی چه؟ این حرفا چه میزنید شما؟ من این همه روزه خوندم برای ایشون، شما گریه نکردی؟ خب بله لا تنقض الیقین بشک. آقا جان لا تنقض الیقین بشک. آقا جان لا تنقض الیقین. شما مگر در روایات نیامدی استدلال کردی به کلیت کبرا؟ چطور شد کلیت کبرا رو اینجا رو همه رو میشوری میذاری کنار؟ شما صحیحه اول گوش بده سید نام، باور کن، باور کن، همه حرفا که داری میزنی فهمیدم. آقا فهمیدم چی میخوای بگی؟ میخوای بگی شما صحیحه اول و دوم داری، با این چیکار داری؟ بابا فهمیدم چی میگی؟ شما اگه نیم ساعت دیگه هم بگی هدر دادی وقت. من میدونم شما چی میگی. شما خوشفکر کلاس ما هستی، مثل خیلی دوستان که خوشفکر کلاس ما. منم فهمیدم شما چی میگی. اما ببین آیت الله خویی چی میگه. آقای خوییه با نعوذ بالله مشغلندر نیست. حالا امام هم میرسیم ببینید چی میگه امام. آقای خویی، حالا امام هم بعد میارم. آقای خویی، آقا گوش میدید یا نمیدید؟ شما گوش میدید یا نه؟ آقای خویی میگه که فتحصل و تلخص الى هنا، این که صحیحه سوم از صحیحه اول و دوم به هیچ عنوان کم نداره. کی میگه؟ کسی که هزار تا مجتهد باشه. بله کذاله، اما ما نحن ابناء الدلیل. دلیل ما چیه؟ آقا این مطلقه، اونم مقید ها، مقیدها مطلق رو بیان میکنن، ما به مطلق هم میتونیم عمل بکنیم. هیچ آقا قاعده بنای بر اکثر صراحتن باب خودش داره. ما حتی به مرحوم صاحب وسائل هم میتونیم بگیم آقا این روایت استثناء برای چی اینجا آوردی؟ میگه آقا من این آوردم چون از اینم میشه استثناء کرد. جواب داریم بهش، میگیم آقا کلیت کبرای قاعده استثناء تو این روایت اومده، این چه ربطی به بنای بر اکثر داره؟ شما صحیحه اول و صحیحه دوم رو چرا پذیرفتید؟ گفتید للقاعدت الکلیت الکبروی التي استدل عليها في باب الاستثناء. شما مرحوم شیخ انصاری هم در صحیحه اول، هم صحیحه دوم، هم صحیحه سوم میگید اینا اختصاص به باب خاص داره، تو هم صحیحه سوم میگید اختصاص به شکیات داره. ما در جواب اشکال شیخ انصاری در صحیحه اول و دوم و سوم چی گفتیم؟ گفتیم نه اختصاص نداره. چرا؟ للقاعدت الکلیه الکبروی الذی یبحث و یبحث عن قاعدت الاستصحاب. ما تو این ست روایت یه قاعده ذیل روایت داره، قاعده مال استصحابه، شما میاد توجیه میکنید. من یه نکته دیروز مونده بود امروزم نشد بگم، و اون نکته اینه که حرفی که بعضی از فقها زدن در پایان این روایت صحیح سوم، میگن تو این روایت آمده که خلط نکنید شک رو با یقین. مرز شک معلومه، رکعت چهارمه، یقینتون اون سه رکعته، اینا هیچ کدوم در هم وارد نشن و خلط. بعضی گفتن این منظور خلط نکنید یقین و شک ها، یعنی فتوای شیعه و سنی رو با هم قاطی نکنید. من این حرف هم قبول ندارم. این حرف ها یعنی چه میزنید شما تو روایات؟ واقعا این هم حرف درستی نیست. بابا روایت داره میگه که بنا را بر یقینت بگذار، یه رکعت نماز بخون. روایت دوم هم میگه قبل از این که یه رکعت نماز رو بخونی تشهد و سلام بده که ان کنت اتممت فتم صلاته و ان کنت نقصت باز فاتممت. بابا جان این حرف، بعد که میگه خلط بین یقین و شک نکنید، یعنی هر دنبیل بازی در نیارید، یعنی شسته و روفته کار بکنید، یعنی بعد از سجدتن شما شک کردی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، بگو من یقین دارم سه رکعت خوندم، تو اون یه رکعت بعدی هم امام فرمود فقام و صلا رکعتن، بعد همین امام فرمود قبل از این که این یه رکعت رو بخونی یه تشهد و سلامم بده، منم طبق نظر شریعت انجام بدم. این که خلط بین یقین و شک نکن، یعنی هر دنبیل بازی در نیار، قشنگ جدا شده از هم تشهد و سلام میده. واقعا دلیلی آقایون ندارن بر این که امام، ببینید یه وقت میگن شاید یحتملو که امام علیه السلام منظورش این باشه، ما حرف نمیزنیم. اما این که بگن منظور امام این هست، ما اینا قبول نداریم، اینا قبول نداریم. فقهای معاصر هم بعضی این حرف رو زدن، اینم قبول نداریم. کجا شما میگید که امام فرمود که لا تنقض الیقین به شک، و بعد شک هم آسیب به یقین نمیزنه، پس خلط بینش نکن. میگه خلط بینش نکن یعنی اشاره به اختلاف فتوای شیعه و سنی. کدام روایت و کلام امام معصوم تو فقه اینجور حرف زده؟ لذا اگر بگی یحتمل رو چشم ما، اما اگر بگی یقیناً امام گفته خلط بین دوتا نکن، یعنی خلط بین فقه شیعه و سنی نکن، این حرف رو قبول نداریم. ما نمیگذریم از این مباحث، مباحث ادامه داره، آقایونم باز شک و شبهه دارن مطرح بکنن، ما هم انشاءالله در خدمت بزرگواران هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.